ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. وزیر خارجه ایران با اشاره به رقابت‌های منطقه‌ای میگوید ما منطقه را به نابودی کشاندیم. ستاد احیای دریاچه ارومیه از افزایش سطح آب این دریاچه خبر داد. و وزیران خارجه گروه 7 عملکرد روسیه را محکوم کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در اشاره به رقابت‌های منطقه‌ای میان کشورهای مختلف خاورمیانه و خصوصاً رقابت میان تهران و ریاض می‌گوید در تلاش برای تبدیل شدن به قدرتمندترین کشور منطقه و خارج کردن رقیب از صحنه، ما منطقه را به نابودی کشاندیم. آقای ظریف تأکید کرد که اکنون زمان آن رسیده که به این جریان خاتمه دهیم. آقای ظریف که در ادامه سفرش به آمریکا در نشست اندیشکده شورای روابط خارجی آن کشور سخنرانی می‌کرد، گفت تهران یا ریاض نمی‌توانند به تنهایی قدرت بزرگ منطقه باشند. وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش خواهان گفتگوی منطقه‌ای با شرکت کشورهایی مانند عربستان، ایران، بحرین، عراق، کویت، عمان، قطر، امارات متحده عربی، یمن و دیگر کشورهای منطقه شد. تهران و ریاض یکدیگر را به دخالت در امور کشورهای منطقه متهم می‌کنند و در سال‌های اخیر روابط دو کشور به پایین‌ترین سطح خود در چند دهه گذشته رسیده است. عربستان درگیر جنگ داخلی یمن در حمایت از دولت قانونی آن کشور است و ایران هم از شبه نظامیان شیعه حوثی که کنترل صنعا پایتخت را در دست دارند حمایت می‌کند. ایران همچنین از حامیان اصلی حکومت بشار اسد در سوریه، حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های اسلامگرای منطقه به شمار می‌رود. عربستان و دیگر کشورهای منطقه تا کنون به این اظهارات آقای ظریف واکنشی نشان ندادند. فرهاد سرخوش رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه از افزایش سطح آب این دریاچه خبر داد. به گفته آقای سرخوش مساحت این دریاچه نسبت به 6 ماه گذشته بیش از 494 کیلومتر مربع و ارتفاع آن نیز 47 سانتی متر افزایش یافته است. به گفته آقای سرخوش از اول اسفند 1396 تا 15 فروردین سال جاری نزدیک به 250 میلیون متر مکعب آب از سدهای منطقه به دریاچه ارومیه رها شده است. وی همچنین تأکید کرده که سال گذشته کمتر از 50% از اعتبار تعیین شده برای احیای دریاچه ارومیه در اختیار نهادهای مسئول قرار گرفته است. خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای سرخوش گزارش داده که مراحل اختصاص فاینانس به دلیل طولانی بودن روند آن هنوز عملی نشده است. در سالهای اخیر سطح آب دریاچه ارومیه به شدت کاهش یافته و بخشی از آن کاملا خشک شده است. استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، احداث سدها و حفر چاه‌های متعدد در منطقه یکی از علل کاهش سطح آب در دریاچه ارومیه عنوان شده است. و وزیران امور خارجه گروه 7 کشور پیشرفته صنعتی روز دوشنبه یک پارچه روسیه را برای آنچه که الگوی رفتاری غیر مسئولانه و بی‌ثبات‌گرانه نامیدند محکوم کردند. آنها همچنین از مسکو خواستند به پایان درگیری‌ها در سوریه کمک کند. به گزارش رویترز وزیران امور خارجه این 7 کشور توافق کردند که یک کارگروه برای بررسی رفتار زیانبخش روسیه ایجاد شود. آنها میگویند در حال کار بر روی طرحی به منظور ارتقای همکاری‌ها در زمینه جلوگیری از دخالت خارجی در انتخاباتند. کریس دیا فریلند وزیر امور خارجه کانادا نگرانی شدید خود را از تلاش‌های روسیه برای متزلزل کردن دموکراسی با دخالت در انتخابات ابراز کرده است. نشست دو روزه وزیران خارجه گروه 7 در تورنتو به منظور آماده سازی اجلاس سران گروه 7 در کبک است که حدود 1.5 ماه دیگر برگزار خواهد شد. با وجود انتقاد معاون حقوقی رئیس جمهوری و شماری از نمایندگان مجلس از ضرب و شتم یک دختر توسط مأمور زن گشت ارشاد و برخی گزارش‌ها درباره تعلیق این مأمور از خدمت، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفت نباید اجازه داد کسی در مقابل اقدامات قانونی نیروی انتظامی مقاومت کند یا مأموری را مورد اهانت قرار دهد. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه رو جویا شده که با هم می‌شنویم.
رئیس قوه قضاییه برخلاف تکالیف و وظایفی قانون اساسی تعریف کرده برای دستگاه قضایی، داره یک چنین موضع سختگیرانه و تندی رو ابراز میکنه. قانون اساسی تاکید کرده که قوه قضاییه یک قوه است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی هست و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت. تاکید شده که این قوه وظیفه داره که احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع رو در دستور کار خودش قرار بده و حتی رسیدگی کنه به تظلمات، تعدیات و شکایات. جالبه که حتی مسئول تعقیب مجازات و تعذیر مجرمین هستش. اما علارغم این تاکیدات قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه به جای ایستادن پشت حقوق اساسی و مدنی شهروندان، به ویژه شهروندانی که داره برخلاف قانون با اونها رفتار سختگیرانه و مجازات گونه صورت میگیره، حالا تلاش کرده که یک موضع تندی ابراز کنه در حمایت از ماموران نیروی انتظامی که رفتار خشن اونها با دخترانی که بد پوشش خوانده میشن با یک بازتاب اجتماعی تند و منفی در افکار عمومی همراه شده و این نگاه سیاسی ایدئولوژیک تلاش کرده که خودش رو با استفاده از سخت افزاری که در اختیار داره، یعنی دستگاه قضایی، در برابر جامعه تعریف و تبیین کنه.
آقای کاظمیان، رئیس قوه قضاییه میگه که نیروی انتظامی موظف اقتدار خودش رو حفظ کنه و به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی عقب نشینی نکنه. با این صحبتایی که شما کردید، پس تصور میکنید که چرا اصولا رئیس قوه قضاییه چنین رویکردی داره؟
به خاطر اینکه متاسفانه نگاه سیاسی ایدئولوژیک حاکم در رأس دستگاه قضایی غلبه داره بر رویکرد قانونی و به ویژه وظایفی که تعریف شده در قانون اساسی برای این قوه مهم، و رئیس قوه قضاییه به عنوان یک فقیهی که نقطه عزیمت‌های سنتی داره تلاش میکنه که به نوعی تهدید کنه جامعه مدنی رو یا شهروندانی که مخالف حجاب اجباری هستن و اون دیدگاه خودش رو که البته متاسفانه در کانون مرکزی قدرت هم دست بالا رو داره، تحمیل کنه به جامعه. و به نوعی آقای صادق لاریجانی اون دیدگاه فقهی سنتی و اقلیت جامعه ایران رو با استفاده از ابزارهای حکومت داره ترویج میکنه و به این معنا به جای اینکه در کنار شهروندی که حقوق مدنی اون تضییع شده یا به ناروا هدف خشونت قرار گرفته بایسته، پشت مامورینی میسته که اونها دارن برخورد غیرقانونی میکنن.
آقای کاظمیان، رئیس جمهور، معاونش در امور زنان، دستیارش در مسئله حقوق شهروندی و بسیاری دیگه در مورد این مسئله صحبت کردن. از جمله وزیر کشور گفته بود که شدت و حدت برخورد با حجاب در جمهوری اسلامی دقیقاً اثر نکرده. بسیاری از کسان دیگر هم در مورد گشت ارشاد و یا حجاب زنان دیدگاه‌هایی داشتن. اما شما تصور می‌کنید با این دیدگاهی که الان رئیس قوه قضاییه ارائه کرده، در نهایت گشت ارشاد به کجا خواهد انجامید و کارش چگونه خواهد بود؟
چالش محسوسی وجود داره در ساختار سیاسی قدرت، اما فراموش نکنیم که مستقل از این رقابت و منازعه‌ای که وجود داره در ساختار قدرت، یک نیروی سومی هم هستش که در جامعه ایران حضور داره و اون زنانی هستن که مخالف حجاب اجباری هستن، که پوشش اجباری رو تحمل نمی‌کنن و در برابر این فشار و اعمال خشونت دارن ایستادگی می‌کنن. من گمان می‌کنم که رقابت و چالش اون دو نگاه در ساختار قدرت بی تأثیر نیست از این مقاومتی که در جامعه مدنی داره صورت میگیره. و البته باز فراموش نکنیم که نیروی انتظامی از سوی فرماندهیش به توسط آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشه، اما در ظاهر زیر مجموعه وزارت کشور تعریف بشه، اما همزمان هم به عنوان ضابط قضایی داره عمل میکنه. یعنی ما شاهد یک چالش حقوقی یا اداری در ساختار قدرت هستیم که این البته مستقل از دو نگاه متفاوت و دو رویکرد متفاوت در حاکمیت سیاسی هستش. و من گمان میکنم که فرجام این گشتای ارشاد فقط بستگی نداره به قاطعیت آقای روحانی و دولت او یا سختگیری آقای لاریجانی و قوه قضاییه، بلکه یک ذل سومی هم داره که همونطور که اشاره کردم برمیگرده به میزان مقاومت جامعه ایران به ویژه زنان در برابر سختگیری های مرتبط با مسئله حجاب اجباری.
گفتگوی الهه روانشاد بود با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل ایران، و تحلیل او از اظهارات رئیس قوه قضاییه و واکنشی که صادق لاریجانی به برخورد نیروی انتظامی با یک دختر جوان داشت به بهانه بدحجابی. اما همکارانم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو برای این قسمت آماده کردن که با هم می‌شنویم.
در رابطه با کتک زدن دختر جوان ایرانی و فرمایشات آقای صادق لاریجانی چه تعجبیه؟ نه اونجا مملکت قانونه، نه اونجا مملکت انصافه، نه حقوق بشر مطرحه. پس بنابراین اگر به جز این ایشون حرفی می زدن عجیب بود. الان یه مش قاتل اونجا هر کاری دلشون بخواد دارن می کنن، همه هم پشت همن، مردم بیگناه هم فقط باید کتک ها رو بخورن. صداشون هم در نیاد.
مفهوم آتش به اختیار یعنی دزدی کن، بزن، بکش، ببر، بیرون کن، دختر مردم تو خیابون بگیر، بزن، ظلم کن، بی ایدالتی کن، هر کاری دلت میخواد آتش به اختیارت انجام بده.
بله، شما هم اگر نظر یا پیشنهادی داشتید میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر 24 ساعته ی رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. همینطور میتونید صدای خودتون رو از این طریق هم به ما برسونید از طریق شناسه ات فرداگرام.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
سپاسگزارم که ما رو در رادیو فردا همراهی میکنید. در ادامه این قسمت همراه میشیم با مهتاب وحیدیراد و برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
فعال فضای مجازی و ادمین چند کانال تلگرامی، همسر و پدر دو فرزند است. از 5 ماه پیش در زندان به سر می‌برد بدون برگزاری دادگاه یا حکمی قطعی. حمیدرضا امینی 46 سال دارد. او مدیر چند کانال تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان بود و بیشتر با نام مستعار آریو برزن در فضای مجازی فعالیت داشت. این فعال اینترنتی 11 آذر ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. ابتدا در زندان اوین بود، اما هم اکنون در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد. به گفته همسرش 10 اتهام امنیتی در پرونده او مطرح شده است. نشر اکاذیب، توهین به مقدسات، توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی، پل ارتباطی مردم با کانال آمد نیوز، اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، حمایت از زندانیان سیاسی، کمپین رفع حصر برای موسوی و کروبی، کمپین نه به تندروها، فعالیت تبلیغی علیه نظام و ارتباط با شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور، اتهام‌های این فعال فضای مجازی است. آنطور که همسر حمیدرضا امینی میگوید، مبنای همه این اتهام‌ها فعالیت همسرش در فضای مجازی بوده است. از بازداشت حمیدرضا امینی حدود 5 ماه می‌گذرد. ماه‌ها و روزهایی که فرزندان 12 و 8 ساله او در انتظار آزادی پدرشان سپری کردند و مشخص نیست تا چند روز یا چند ماه دیگر ادامه یابد. در شرایطی که او هنوز از حق ملاقات با وکیل مدافع محروم است و از وضعیت پرونده‌اش هم خبری در دست نیست.